بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز یه توضیحی عرض کردم درباره مخالفت با عامه. خب توی روایات سه تا مرجح ذکر شده، یکی شهرت، یکی موافقت با قرآن و یکی مخالفت با عامه. اینم که خب روشنه که ما وقتی میگیم حدیثی که خلاف سنی هاست ترجیح دارد، این در واقع یه نوع تعبد شرعی نیست. یعنی شارع نمیخواد بگه تعبد دارید به این که همیشه مخالفت با سنی ها بهتر از موافقت با سنی هاست. اینو شارع نمیخواد بگوید. این که میفرماید که خلاف سنی ها رشد دارد، این در واقع یعنی بیان طریق وصول الی الواقع. یعنی میخواد بفرماید که این مخالفت با سنیا به واقع نزدیکتره، نه تعبدن و وجدانن، واقعا. چون سنی ها میرفتند از امیر المؤمنین سلام الله علیه مسئله سوال میکردند، بعد هرچی که امام میفرمود اینو میرفتند عکسشو عمل میکردند. به این خاطر میگیم مخالفت با سنی ها رشد داره. یا مثلا فلان کس هر چی که از امام صادق علیه السلام سوال میکرد میرفت برعکسش رو عمل میکرد. حتی گفتن بعضی از این علمای سنی ها میگفت که من وقتی سجده میرم یه چشممو میبندم یکیشو باز میکنم، چون میدونم جعفر ابن محمد یعنی امام صادق سلام الله علیه یا دوتو چشمش بازه یا دوتاش بسته، برای این که من مخالفت کرده باشم یکیشو میبندم یکیشو باز میکنم. پس این که میگیم خلاف سنی ها صحیحه، نه یعنی تعبد شریان، یعنی تعبدن هرچی خلاف سنی هاست بهتره، نه، وجدانن اون چه که خلاف اینها باشد به واقع نزدیکتر است. اما موافقت و مخالفت با قرآن که تو روایات فراوان اومده، موافقت و مخالفت با قرآن، این موافقت و مخالفت با قرآن مربوط به باب تعارضه. این که تو روایات می‌فرماید هر چه خلاف قرآن بود زخرف است، یا هر چه خلاف قرآن بود ما نگفته ایم، اینا مربوط به باب تعارضه. پس اگر یک جا تعارضی در کار نبود، هم یه روایتی ابتداعا داریم، این روایت رو لازم نیست با قرآن بسنجیم ببینیم با قرآن موافقه یا مخالفه. هرگاه باب تعارض شد، موافقت و مخالفت با قرآن مرجح هست. در باب حجیت خبر واحد یه بحث اینه که هر چه خلاف قرآن حجت نیست، این ربطی به مرجحات نداره. دا اون چی که خلاف قرآن اصلا حجت نیست و اینجور چیزی هم نداریم، تو روایات ما اینجور چیزی وجود ندارد. اون چه که وجود داره اینه که دو روایتی که متعارضه اینه ببینیم کدام با قرآن موافقه کدام مخالفه. تا اینجا حالا نتیجه این شد که مقبوله عمر ابن حنزله ابتداعا صفات راوی را فرمود، اعدل بودن، استق بودن و امثال این چیزا، اورع بودن. این صفات راوی رو گفتیم مربوط به قاضی، مربوط به حاکم، نه مربوط به راوی. معنای این حرف این میشه دام، ببینید یه نتیجه مهمی داره دام. چرا؟ نه اینو گفتیم که این اصلا داره خود حاکم رو میگه، الحکم ما حکم بهی اعدل هما، یعنی صفت حاکم رو داره میگه. اگر که دو تا روایت داشتیم متعارض، یه روایت صحیح السند بود، صحیح السند یعنی راویش عادله، اما یه روایت دیگر موثقه، موثقه یعنی راویش عادل نیست ولی خب دروغگو هم نیست، مثلا این سنیه اما دروغگو نیست، اون یکی صحیح السند، این موثق. کدام مقدمه؟ هیچ کدام. صحیح السند بر موثق مقدم نیست. چرا؟ دلیلش همین شد، گفتیم که این اعدل بودن، استق بودن، اورع بودن، اینا صفات راویه یا صفات حاکم. امام علیه السلام فقط تو همین روایت ها، هیچ روایت دیگه هم نیست، فقط تو این روایت اینها را ذکر کرده. به اینها را ما گفتیم مربوط به راوی نیست. شاهد این که مربوط به راوی نیست، شاهدش اینه که کلینی تو مقدمه کافی وقتی مرجحاتو ذکر میکنه اصلا اسمی از اینا نیورده، با اینکه خود کلینی این روایتو نقل کرده. یعنی تو ذهن شریف کلینی رضوان الله علیه، خب کلینی واقعا تو فهم روایاتم خیلی دقیق بوده، نگفت کلینی نگفته که روایتی که راویش عادل تر است، راستگوتر است، اورع هست، افقه هست، نگفته این را مقدم کنید. خب پس تا اینجا میگیم که مثلا تو فرض کنید رسائل یا کفایه اینها حدیث صحیح را سه قسم میکردن، میگفتن صحیح ادنایی، صحیح اعلایی، یکم صحیح وسطایی. یه روایتی هست که صحیح سو خیلی هم سندش عالیه، یه روایتی صحیح اما صحتش خیلی پایینه، یه روایتی اصلا صحیح نیست، موثق است. طبق این توضیحی که عرض کردم اینا هیچ فرقی با هم نمی کنه. بیان و رشد اینا رو امام تو مشهور فرمود، تو حدیث تو مشهور و شاذ فرمود، نه تو این قسمت. خب این یه مطلب. نه، به هر حال این دلالت التزامیه افقه بودن اینه که بهتر فهمشه، تتبعش بیشتره، دقتش بیشتره، اما دلیل بر این نیست که حرفش به واقع نزدیکتر است، اینجور دلالتی نداره. پس صفات راوی که جزء مرجحات نیست، عرض کردم همین یک روایت ها، روایت دیگه هم نداره. البته مرفوعه زراره داره که اون مرفوعه زراره خوبی، ما اصلا تو اصل حدیث بودن شک داریم، اصلا شک داریم اینجور روایت هست یا نیست. این راجب صفات راوی. و اما شهرت و عدم شهرت، این رو هم که دیروز عرض کردیم که شهرت مربوط به شهرت فتوایی است نه شهرت روایی، و بحث ما در شهرت رواییه. بنابراین شهرتم از مرجحات نیست. اگه یه حدیثی مشهور بود، یه حدیثی نادر بود، همون نادرم میتونه تعارض بکنه با مشهور، هیچ کدام هم ترجیح ندارند. البته قبلنم من اینو عرض کرده بودم، اینکه کتاب‌هایی مثل شرح لمعه یا مثلا همین مکاسب، اینا وقتی میبینند یه حدیثی تو کافی یا تو من لا یحزر تو باب نوادر قرار گرفته، تو مثلا من لا یحزر شاید 50 تو باب داره، بیش از 50 تا که عنوانش اینه باب و نوادر. بعد مثلا همین وسایل و شیعه وقتی اینا رو میخواد نقل کنه، میگه این حدیث چون جزء نوادره، نوادرم ضعیفن، میذاره آخر. اینا جوابش اینه ها، با اینکه این صاحب وسایل و شیعه عرب بوده و عرب علال قاعده دیگه این چیزا رو خوب بلده، نوادر جمع نادر نیست، جمع نادر میشه نادرون، نوادر جمع نادره است، نادره هم یعنی نفیس نه یعنی کم. این نوادر در مقابل مشهور نیست که یکی مشهور یکی نادر، این نوادر یعنی نادره یعنی نفیس. وقت معنیش اینه که یه احادیثی داریم نفیسند، یه احادیثی داریم نفیس نیستند. بعضی احادیث قرر اخباره، یعنی خیلی حدیث عالیه، بعضی احادیث دیگرم حدیث ارزشمند کلام امام علیه السلامه، اما به هر حال اون یکی بهتر از این یکیه. فراوان بابا عجیب اینه که بس سویلشیه این دوتا رو چو اشتباه کرده، همیشه نوادرها رو میذاره تو ضعیفا، در حالی که دقیقا برعکسه، نوادر یعنی احادیثی که نفیسه. نه تو لغت به کار نرفته، نه تو لغت اصلا به کار نرفته، نوادر جمع نادره. خب پس شهرت هم که جزء مرجحات نشد، میمونه دو تا مرجح فقط، یکی موافقت با قرآن و یکی هم مخالفت با سنی ها، موافقت قرآن مخالفت عامه. حالا این دوتا مرجح، خود این دوتا کدام مقدمه و کدام مؤخره؟ اگر یه حدیثی موافق قرآن بود، یعنی مرجح قرآن رو داره، اما موافق سنیان بود، یه حدیث دیگر مخالف قرآنه، مخالف عامه هم هست، اونی که مخالف قرآن این ضعفشه، اما چون مخالف عامه است نقطه قوت داره، بین این دوتا مرجح کدام ترجیح دارد؟ تو مقبوله عمر ابن حنزله اول موافقت و مخالفت با قرآن رو ذکر کرده و بعدن موافقت و مخالفت با عامه را. علل قاعده این ترتیبش معنیش اینه که موافقت با قرآن مقدم است. اگرم کسی اینو قبول نکنه، کسی فرض کنه اینو قبول نکرد، میگیم که این حدیث، بله، این حدیث راوندی، هبت الله راوندی و سایل و شیعه جلد 27 صفحه 118، حدیث 29 از باب نهم از ابواب صفات قاضی. سند حدیث اینه: سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالت هلتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. هبت الله راوندی تو رساله‌ای که در این باره نوشته است، ان محمد و علی ابنی علی ابن عبد الصمد ان ابیهما ان ابی البرکات علی ابن الحسین ان ابی جعفر ابن بابوی. تا اینجا سند مشکلم داشته باشه طوری نیست، ملاک از اینجاست. ابن بابوی ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان ایوب ابن نوح ان محمد ابن ابی عمیر ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. سندش صحیح است. قال قال الصادق علیه السلام، امام فرمود اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، وقتی دو حدیث مختلف بر شما وارد شد، فاعرضوهما علی کتاب الله، عرضه کنید هر دو رو بر قرآن. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. موافق قرآن رو بگیرید و مخالف رو رها کنید. فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه، اگر که نیافتید اونها را در کتاب خدا، اگر با قرآن مشکل حل نشد، او وقت برید سراغ روایات عامه. فما وافق اخبارهم فزروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. هرچه که موافق اخبار عامه بود، اون که موافق اخبار سنیاست بگذارید کنار، اونی هم که مخالف اخبار اونهاست بپذیرید. پس الان از این روایت به صراحت معلوم میشه که اول ملاک قرآنه، اگر با قرآن مشکل حل نشد میرویم سراغ اخبار عامه. اخبار عامه هم اینجوریه دیگه، این صحیح بخاری که مثلا میگن بهترین کتاب این هاست. البته من قبلنم گفته بودم ما در هیچ کجا نداریم، در هیچ کجا که خود بخاری خودش گفته باشه کتابش صحیحه، همیشه میگفته جامع بخاری. اصلا این از دروغاییه که سنیا درست کردن که این کتاب اسمش صحیح بخاری، اونم صحیح مسلم. نه مسلم نه بخاری هیچ کدام اسم کتابشون صحیح نگذاشتن، اسم کتابشون بوده جامع. تو نسخه های خطی هیچ کدام هم نیست که کسی گفته باشه صحیح. اولا که اینا صحیح نیست، ثانیا این بخاری کتابو اینجوری می نوشته. این فراوان هست و تو تاریخ بغداد هست، میگن بخاری وقتی میخوابید قلب کاغذ میگذاشت کنار خودش، خواب که میدید بلند میشد خوابو مینوشت دوباره میخوابید، و بعضی شبا 10 بار بلند میشد مینوشت میخوابید، مثل این که وقتی هم خواب بوده بیدار بوده، چون موقعی هم که خواب میدید فوری بلند میشد مینوشت دوباره میخوابید، مثل این که اصلا بیدار بوده خواب نبوده. و فراوان احادیث اشتباه نقل کرده که ائمه علیهم السلام به ما میگویند مخالف با اینا، چون اینا احادیث رو با خواب مینوشتند. بله اون که از دروغای عجیب غریبه، میگن که بخاری هر حدیثی میخواست بخواند یا بنویسد یا بشنود، برای هر حدیث میرفت غسل میکرد، وضو میگرفت، دو رکعت هم نماز میخوند. و چون 750,000 حدیث شنیده، پس باید 750,000 بار غسل کرده باشه و وضو بگیره نماز بخونه. اگه از موقع تولدش تا موقع مرگش هیچی هم نخوابیده باشه، 750,000 تا غسل نمیشه. اون تو خود همین روایت مقبول عمر ابن حنظله است، این که ببینید که حکامشون به کدامش امیله، تمایلش بیشتره. حالا چند نکته دیگه میخواستم بگم، انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.